أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در محضر سروران در جلسه گذشته درس‌های اول تا سوم کتاب اجمالاً مرور شد و نکاتش مطرح شد. رسیدیم به درس چهارم. بنا شد که اگر مقدور است سروران زحمت بکشن درس و مطالعه بفرمان قبلش، اینجا دیگه نیاز به تکرار محتوای اصلی درس نباشه، فقط مجموع نکاتی که مربوط به درس هست عرضه بشه. اجمالاً درس چهارم در مورد منابع تفکره. حالا این بحثی که ما داریم میکنیم در مورد تردید و چینش فعلی کتابه. شاید حالا طبق بعد از پیشنهادات یه مقدار این درس ها عقب و جلو بشه، اما نکاتش نکات مشترکه دیگه. بحث اول در مورد منابع تفکر و تعریف تفکر سابقا بیان شده. اینجا بیشتر به این پرداخته شده که منابع تفکر به دو دسته تقسیم میشن: منابع بدیهی و منابع غیر بدیهی. سروران با تعریف منابع بدیهی در دانش منطق آشنایی کامل دارن و اینجا هم خیلی نمودش صحبتی نیست. بعد از شبهات معرفت شناسی داره که درس‌های بعدی انشالله مطرح میشه. منابع غیر بدیهی بیشتر محل بحث و نیاز به گفتگو داره. منابع غیر بدیهی دو دستن، چون چیزهایی که بدیهی نیستن و منبع هستن، یعنی ما اینها رو بدون دلیل پذیرفتیم، بدیهی نیستن در این حال منبعند و ما بدون دلیل اونها رو پذیرفتیم، گاهی مواقع به گونه ای هستن که وقتی بهشون مراجعه جدید میکنیم و نسبت بهشون دقت میکنیم میبینیم اشتباه کردیم که پذیرفتیم، نباید اینها رو میپذیرفتیم، مستند به یک پشتوانه علمی نیست. ولی گاهی مواقع چیزهایی هستن که منبعند و غیر بدیهی، ولی انسان وقتی اینا رو بازخوانی میکنه میبینه دارای اعتبارن و میشه به عنوان یک پشتوانه به اینها تکیه کرد. منابع غیر بدیهی غیر قابل اعتماد در واقع برمیگردن به اون قضایای مشهورات و قضایای مقبولات بیدلیل و امثال اینا که تو منطق خوندن. مثلا به عنوان نمونه پوشیدن لباسی که مد نیست زشت است. شخصی که مدرک تحصیلی دانشگاهی دارد باید حتما با کسی که مدرک تحصیلی دانشگاهی دارد ازدواج نماید. اینجور قضایا فاقد ارزش و اعتبار هستند و انسان اندیشمند باید اینها رو از صفحه ذهن خودش پاک کنه، مگر اینکه علاوه بر شهرتش بتونه پشتوانه علمی براش پیدا کنه. خب اینها برای چی مطرح شدن؟ نکته اول در متن تذکر به این هستش که اینها توی زندگی ما خیلی زیادن و ثمرات عملی فراوانی دارن. این در مقام آموزش اول عرض شد که باید تو لابلای مباحث اعتقادی تلاش بکنیم که ذهن یک نوجوان یا جوان رو پاکسازی کنیم از افکار فاسد. در قالب این مثال‌ها اینجا انسان باید یه چند دقیقه این نکته رو توضیح بده که بسیاری از گزاره‌هایی که شما در زندگی ناخودآگاه پذیرفتید و به اینها اعتماد دارید گزاره‌های قابل اعتمادی نیستن. انسان‌ها رو وادار بکنیم به بازخوانی کردن افکار گذشته و تلاش برای تفکیک کردن افکار معتبر از افکار نامعتبر. این مقدمه در واقع برای این مسئله است که یک اثر اخلاقی خیلی مهمی هم توی زندگی انسان داره که بتونه افکار خودش رو یک بازخوانی جدیدی بکنه. اما بحث دوم بحث منابع معتبر قابل اعتمادی که خب سروران دیدن. توی بحث منابع معتبر ما با دو دسته منابع مواجهیم: منابع خبری و منابع تخصصی. غرض از بحث منابع خبری در حقیقت چند تا نکته است. اغراض و پشت صحنه‌اش هم عرض کردم، محتوای کتاب که دیگه نکته‌ای نداره. نکته اولش مسئله ضرورت فهم معتبر بودن تاریخ و نقل با رعایت شرایط. یکی از فضایی که توی شبهات خیلی زیاده توی زمان ما سرورانی که مرتبط هستن دیدن این است که بعضن ادعا میکنن کلن خبر و نقل اعتبار نداره. وقتی یک بحثی میرسیم دوتا مستند بینیم میگن اینا که روایته، اینا که نقله، اینا که تاریخ، تاریخ کلن پشتوانه نداره، کلن نقل پشتوانه نداره. یکی از کارهایی که باید به شکل غیر مستقیم و زیربنایی توی خاطر یک نوجوان انجام بدید این است که از آغاز بهش بفهمونیم که خبرها دو گونه هستند: خبر معتبر و غیر معتبر. شاخصه داره، باید اینا رو هم دیگه تفکیک بکنی و به بعضی از اخبار میتوان اعتماد کرد. این نکته کلیدی رو باید انسان ناخودآگاه تو ذهن افراد جا بندازه که این چند خط برای درست کردن اون زیرساخت تو ذهن افراد. چجوری میشه این مطلب رو جا انداخت؟ ما اگر فرایند حصول تصدیق و اطمینان رو از طریق یک خبر توضیح بدیم که چه مراحلی طی میشه که انسان از یه خبری به یک تصدیقی میرسه، بعد اون وقت میتونیم به افراد منتقل کنیم که به چه اخباری اعتماد بکنن به چه اخباری اعتماد نکنن. فرایند حصول تصدیق از یک خبر توی کادری توی این کتاب دستمنده صفحه 47 پایین صفحه بیان شده که ما در واقع وقتی به یک خبر اعتماد میکنیم یا به یک منبع تخصصی، در حقیقت داریم یک قیاس میچینیم، یک قیاس خفی. میگیم این شخص این مطلب را داره گزارش میکنه، این گزارشی که داره انجام میده یا مثلا فرض کنین ناشی از هوای نفس و چه است، یا ناشی مثلا از رو صداقتشه، بر اساس این شواهد و قرائن روی هوای نفس رو انگیزه های شخصی نیست، پس بر اساس صداقته. اگه بر اساس صداقت هستش، یا این شخص درست تشخیص داده یا درست تشخیص نداده، اما دستگاه های ادراکیش سالمه، چشمش درست میبینه، گوشش درست میشنوه، پس درست تشخیص داده، پس این گزارشی که انجام میدهد صحیح هست. حالا این قیاس مضمر رو میشه به شکل چند تا قیاس استثنایی چید، میشه تو قالب بعد از قیاسهای حملی چید، اونش خیلی مهم نیست. مهم این است که ما وقتی مطلبی را میشنویم و باور میکنیم، در حقیقت داریم یک قیاس مضمر پنهانی میچینیم و از یک روش منطقی بهره میگیریم. اگه این قیاس تام و تمام باشه قابل اعتماد، ولی قابل اعتماد نیست. طبیعتاً اگه بخواد قیاس تام باشه، برای اعتماد کردن به یک نقل قول دو تا نکته لازمه. یه نکته این است که اون شخص در گرفتن مطلب از خارج ابزار حسی سالم داشته باشه و دقت به خرج بده. دوم این که در منتقل کردنش به دیگران صداقت به خرج بده، که از این تو اصطلاح علم رجال تعبیر میکردیم به وساقت، یعنی میگفتیم ضابطیت و صداقت. درسته که مجموعش میشد وساقت. در اصطلاح ضابطیت مال این بود که انسان ابزار حسیش سالم است و درست از خارج مطلب رو میگیره، درسته، و وقتی هم میخواد منتقل بکنه بلده چجوری منتقل کنه. صداقتش هم به این برمیگشتش که انگیزه های شخصی نداره، مطلب رو به شکل دیگه‌ای بر اساس هوای نفسش منتقل نمیکنه. این دوتا قید مقوم اعتبار بخشی به یک خبره. به هر مقداری که منبع خبری ما دقتش بیشتر باشه و صداقتش بیشتر باشه، به همون مقدار اعتبار خبر هم بیشتر میشه، و به هر مقدار که ضریبش کم بشه اعتبار خبر هم کم میشه. خلاصه مطلب این که شما باید توی فضای آموزش این مطلب رو مخاطب القا بکنید که هر خبری بی اعتبار نیست، چون بعضاً توی فضای بحث‌های اعتقادی تا پای مسائل اثبات نبوت و ولایت و امثال اینا میرسه، افرادی در اصل اعتبار تاریخ و نقل و امثال اینها تشکیک میکنن. این یه طرف قضیه. نکته سوم طرف مقابلشه، و اون این که به افراد بفهمونیم که هر خبری هم معتبر نیست. این گزاره دوم رو هیچ کس نمیگه، یعنی هیچ آدم عاقلی ادعا نمیکنه هر خبری معتبر است، اما ناخودآگاه افراد به این روحیه غلط مبتلا هستند که وقتی گزارش رو میشنون بدون تحقیق کردن باور میکنن. این همون چیزیه که امروزه به عنوان سواد رسانه ازش تعبیر میکنن، که انسان‌ها یاد بگیرن که وقتی با یک منبعی مواجه میشن حتما نسبت به اون منبع ارزیابی بکنن، تلاش بکنن که موارد صادق و کاذبش رو از هم دیگه تفکیک بکنن. پس در واقع ما تو بحث منابع خبری با دو تا نکته مهم مواجهیم. یکی اون تفکر غلطی که میخواد اعتبار هر نقل و خبری رو زیر سوال ببره به بهانه اینکه چند تا نقل تاریخی غلط نشون میده و میگه ببین کلن تاریخ این شکلیه. یکی اون رفتار غلط، نه تفکر غلط، رفتار ناخودآگاه غلطی که انسان‌ها دارن که در برخورد با رسانه‌ها هر چیزی رو که میشنون باور میکنن. اینجا ظاهرم تو کتاب قرار بوده تو این بحث بیشتر بدانیم صفحه 46 یک دو سه صفحه‌ای در مورد کلیاتی درباره سواد رسانه باشه که اینجا دارن نیست، قرار بوده اضافه بکنن، مثل اینکه حالا جا افتاده تو چاپ‌های بعدی اضافه میشه. ولی مسئله سواد رسانه و نشون دادن اینکه اخبار رسانه‌ها قابل اعتماد نیستن و منابع خبری رو باید حتما ارزیابی کرد، از چیزایی است که توی این بخش کتاب باید حتما به شکل ناخودآگاه روش تاکید بشه. مسئله بعدی منابع تخصصی هست. باز پایه بحث منابع تخصصی دو تا نکته است. یه نکته این که ما توی بحث‌های آینده می‌خوایم بگیم شما به انبیاء الهی باید اعتماد بکنید. اعتماد به انبیاء الهی از باب برهان که نیست، یعنی محتوایی که پیامبر خدا یا حجت خدا بیان می‌فرماید واسه این محتوا برهان که اقامه نمی‌کنه الزاماً، باید تعبداً پذیرفت. پذیرش تعبدی کلام اولیای خدا در واقع بازگشتش به رجوع به منابع تخصصی است، درسته؟ و البته به یک شکلی هم میشونه برگردون به منابع خبری. اگر که ما این پایه رو اینجا محکم نکنیم، یعنی اینکه تعبد یک کار عاقلانه است، بعد بعدن توی مباحث وحی و نبوت به مشکل برخورد میکنیم. افراد ناخودآگاه توقع دارن که هر چی که واسهشون بیان میشه استدلال واسهشون بیاریم. باز اینجا غرض اولش این هستش که به شکل ناخودآگاه این نکته تو ضمیر افراد قرار بگیره که نه، یکی از روش‌های کاملا عقلایی تعبد نسبت به کلام متخصص متعهده. باز غیر متخصص متعهدش برای چیه؟ تخصص سبب میشه که فرد شناختش از واقع صحیح باشه، تعهد سبب میشه که شخص شناخت رو که داره به شکل صحیحی به ما منتقل بکنه. این دوتا کنار همدیگه موجب ایجاد ضریب صدق میشن در کلام شخص. طبیعتاً اگه یک کسی تخصصش به حدی بودش که اسمت داشت و تعهدش هم به حدی بود که اسمت داشت، کلامی که داره بیان میکنه برای ما میشه قطعی، چون نه در دریافت مطلب خطا داره و نه در انتقال مطلب عامل غیر الهی درش وجود داره دیگه. اشاره هم شده که پس بنابراین پیامبران الهی میشن بهترین منبع تخصصی که میشه انسان بهشون مراجعه کنه. خب این یه مسئله. مسئله دیگه که توی فضای جامعه توی نسل جوان روش بحث و تأکید میشه مسئله تقلیده در گام بعدی، که عقلانیت تقلید هم میخواد تو لابلای این مطلب اثبات بشه که شما اگر که میگن از یک مجتهدی در یک مسئله تقلید کنید، تقلید کردن یک فرایند کاملا عقلایی است، در واقع باز به یک قیاس خفی برمیگرده، یه حکم عقلی است که این شخص متخصص است پس درست میفهمد و متعهد است پس درست منتقل میکند، پس میشود از نظر او پیروی کرد، درسته؟ و تفکیک کردن بین تقلید حق و باطل، که تقلید گاهی واقع تقلید از افرادی هستش که دارای تخصص نیستند، این تقلیدها تقلید باطله. افرادی که دارای تخصص و تعهد هستند اگه انسان ازشون تقلید بکنه، اون تقلید میشه تقلید عاقلانه و عقل مستقل انسان حکم میکنه که انسان از او پیروی بکنه. نکته بعدی که در لابلای این بحثا گنجونده شده این است که وقتی این مباحث رو بیان میفرمایید، اجمالا توقع هستش که مخاطب نسل جوان رو با فضای دینی و فضای علوم اسلامی مانوسش بکنه. لذا هر جا پیش آمد سر کلاس ها به مناسبت تونستید اصطلاحاتی رو که در علوم اسلامی هست توضیح بدید، یه مقدار شخص رو نزدیک کنید به فضای علوم اسلامی، از این دریغ نفرمایید. مثلا به عنوان مثال کلمه اجتهاد اینجا توضیح داده شده. اینکه افراد بدونن مجتهد یه چیز عجیب و غریبی نیست. مجتهد یعنی متخصص در علوم اسلامی. و وقتی میگن رجوع مجتهد بکنید، یعنی به یک شخص متخصص مراجعه کنید. خود این مسئله یه عالمه استبعاد افراد رو در مسئله تقلید کم میکنه، که وقتی میگیم تقلید بکن، مثلا فکر میکنم با یک مسئله تشکیلاتی سیاسی هستش که یک نفری هست و باید نظرش رو به زور قبول بکنیم. نه، اینطور نیست. واقعا یه شخصی است در یه رشته تحصیلات تخصصی کرده، به خاطر تحصیلات تخصصیش ازش تبعیت میکنن تو اون موضوع به خصوصی که تخصص داره. لذا توی حاشیه داره اجتهاد یعنی تلاش یک شخص متخصص در یک رشته برای کشف یک مسئله علمی. این کلمه بیشتر در مورد متخصصین در فهم دین به کار میرود. پس تقلید از مجتهدین در واقع یک نوع رجوع عاقلانه است به منابع تخصصی دارای تعهد. و اما مسئله بعدی بحث شهود و حس ششم که به عنوان آخرین منبع ادراک در اینجا شمرده شده. ببینید بحث شهود و حس ششم بحث حقیقتاً پیچیده‌ایه. اجمالاً تو اینجور کتابا که حالا برای نوجوانان نوشته میشه بناش خیلی بر دقت نیست، هر چی دیگه ادراکاتی میمونه که تو قسمت قبل جا نشده میذارین تو بحث شهود و حس ششم دیگه. اونایی که تو حس ظاهر نیست، حس باطن نیست، بدیهیات عقلی نیست، با تفکرم به دست نیامده، اسمش میشه ادراکات شهودی. اما خود ادراکات شهودی آیا واقعا یک دسته هستن یا چند دسته؟ حقیقتا انواع مختلفی دارن که اگه بخوایم از جهت معرفت شناسی بررسیشون بکنیم، باید اینا رو لایه لایه از همدیگه تفکیک بکنیم. دیگه شاید برای نسل جوان با این فضا خیلی ضرورتی نداشته باشه. اون که اینجا مهمتر است این است که افراد بفهمن غیر از این ادراکات حسی و ادراکات عقلی و فکر یه چیزای دیگه هم تو عالم هست. همه انسان‌ها با همدیگر نظر دامنه ادراکات مساوی نیستن. این مسئله مهمه. بیشتر از اینش برای اینجا لازم نیست. اما جهت استحضار خود سروران اجمالاً عنایت داشته باشید. برای ادراکاتی که ما اسمش میگیم ادراکات شهودی، حالا گاهی مثلا بهش میگن حس ششم، گاهی توی فضای دیگرش در میگن به تلپاتی مثلا و امثال اینا. اینا دسته‌های مختلفیه. حالا من چند تا شما نمونه عرض بکنم اجمالاً. یه دستشون علوم حضوریه که یه کسی به واسطه سیر نفسانی به یه درجه میرسه که احاطه وجودی پیدا میکنه به عوالمی. اون شخص وقتی که تو اون مرتبه احاطه وجودی خودش هست، ادراکش ادراک حضوری نسبت به موجودات و این ادراک حضوری هم خطا بردار نیست. وقتی تو مرتبه احاطه وجودی خودش هست، مثل که ما قبلا بحث علم حضوری رو خوندیم، گفتیم علم حضوری مقدمه است برای بحث شهود. بنده به عنوان یک انسان جزئی نسبت به نفس خودم و قوا و ادراکات خودم احاطه دارم. یک کسی که متصل میشه به عوالم بالاتر، تو افق خود اون عالم بالاتر که قرار میگیره، احاطه داره به مجموعه‌ای از عوالم زیردست و با همه اونها معیت و همراهی داره، همراهی وجودی هم داره. لذا مثلا امام علیه السلام وقتی میخوان از یه حقیقتی در یه گوشه از عالم مطلع بشن، اگه به افق مقام باطن امام سفر بکنن و از اونجا بخوان به عالم نگاه کنن، توجه کردن به گوشه و کنار این عالم مثل توجه کردن بنده و شماست. مثلا به فرض کنیم به درد خودمون، به محبت خودمون، به امید خودمون، به صفات درونی خودمون. این علم امام تو اون مرتبه ازش تعبیر میشه به علم شهودی. علم هم کاملا علم حضوری است که اینا تو بحث امامت مفصل ان شاء الله عمره باشه میرسیم دیگه که کیفیت علم امام مراتبش. یکی دیگه از اقسام علم شهودی الهامات قلبیه. الهامات قلبی علم حضوری نیستن، علم حصولی ان. عموما شما مثلا در یه جایی هستید به دلتون میفته که مثلا فرض کنین الان رفیقتون مشکل داره، پا میشین ببین در خونش ببین اتفاقا مشکل داره، که اینو معمولا امروزه ازش به تلپاتی تعبیر میکنن و این تلپاتی بیشتر در افرادی هستش که یک رابطه روحی تنگاتنگی دارن. حالا بین مثلا خواهر برادرای دوقلو خیلی زیاده، بین مادران و فرزندان خیلی زیاده، گاهی دو تا دوستم که با هم دیگه خیلی محبت داشته باشن رابطه محبت شدید تلپاتی میاره. یعنی سبب میشه یکیشون وقتی یک چیزی فکر میکنه دیگری هم به همون فکر بکنه، یکشون وقتی یه چیزی نیاز داره احساس نیاز رو به اینا منتقل میشه، وقتی ترس داره ترسش به دیگری منتقل میشه. و یک افق وسیع‌تری شما در روایات دیدید که مثلا جابر خدمت امام باقر علیه السلام عرض میکنه من در بعض از مواقع حزن یا فرحی به قلبم وارد میشه که من غیر علت است، نمیدونم مثلا برای چی هستش. حضرت میگن به خاطر اینکه مؤمنین همشون نفوسشون به هم دیگه متصل است، گاهی در مشارق و مغارب ارض یه مؤمنی محزون میشه، حزن او به بقیه مؤمنین سرایت میکنه. اینا یک سنخی از علومه، ولی علوم حصولی است، علوم حضوری نیست. یعنی شما یک صورت ادراکی دارید که اون صورت ادراکی مفادش این است که الان فرزندم با مشکلی مواجه است. یه صورت ادراکی دارید که مثلا الان فرض کنید مثلا برادرم تصادف کرد، الهام میشه به قلب شما. چرا بهش میگیم الهام؟ چون از طریق اسباب متعارف حاصل نشده، چون از این حواس پنجگانه خارجه، استدلال هم نداره، از اینا تعبیر میکنیم به علوم الهامی، ولی کاملا از جنس علم حصولی است. لذا صدق و کذب برداره، ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه. بعد اون وقت علاماتی داره که این علامات رو ما کجا بررسی کنیم؟ تو مباحث تفاوت معجزه و سحر، که بتونیم الهامات رحمانی و صادقه رو از الهامات شیطانی یا نفسانی تفکیک بکنیم. پس خلاصه شهود و حس ششم اصطلاحاً یا اجمالاً بر مجموعه آگاهی‌های اطلاق میشه که از اقسام قبلی خارجن. ما اینا رو همه اینجا می‌ریزیم توی کاسه، ولی که خودشون دارای مراتب مختلفی هستن. تو مباحث فلسفی عرفانی به حسب اینکه ادراک مثالی باشه، عقلی باشه، بعد اگه ادراک مثلا عقلی بودش یا ادراک مثالی بود حضوری باشه یا حصولی باشه، تقسیمات مختلفی پیدا می‌کنه. فعلا اینجا بیشتر قرار این استش که انسان ها بفهمن که یک مرتبه دیگه از ادراک هم غیر از ادراک های متعارف هست. لذا اینجا توضیح خاص در مورد ادراکات شهودی داده نشده، فقط توی حاشیه آمده که برخی از اقسام شهود میتونه تو حس باطن داخل بشه، که اینا که تو حس باطن داخل میشن در واقع ادراکات حضوری هم، ولی حس باطن من و شما نیست، حس باطن امام علیه السلام و حس باطن یک ولی خداییست که متصل شده به مرتبه احاطه به عالم هستی. بعضی هاشم که خب حالا داخل مسائل علم حصولی میشه. چند نکته در مورد علم شهودی هست که این نکته فعلا از باب تذکر و یه تلنگره، خلاصه اصلا توقع نیست که اینجا اثبات بشه و پذیرفته بشه، فقط مدعاست. توی اینجور بحثا معمولا یکی از راه‌های آموزش این است که شما بعضی از مدعاهایی که پیچیده هست صرفا ادعاشو مطرح کنید، بعد بذارید مخاطب یه مدتی توی درونش با این ادعا خودش انس بگیره، ارتباط برقرار کنه، بعد خورده خورده در آینده اثباتش بکنید، یعنی فاصله باشه بین برخورد با مدعا و استدلال. اینجا از این روش استفاده شده. 7 نکته است که این 7 نکته صرفا ادعاست. ادعای اول، راه‌های شناخت واقع منحصر در حس و عقل و تفکر نیست، افرادی هستن که علوم دیگه دارن که از راه دیگه به دست میاد. دوم، انسان با تقوا و تهذیب نفس میتونه راه‌های ارتباطش به واقع رو افزایش بده، چیزایی رو بفهمه که قبلا نمیفهمید. هرچه انسان بیشتر به تهذیب نفس مشغول بشه نفسش لطیف‌تر میشه، در اثر لطافت نفس ارتباطش با موجودات دیگه بیشتر میشه. لطافت یعنی چی؟ لطافت یعنی اثرپذیری. این که میگن تهذیب نفس موجب میشه نفس انسان لطیف‌تر بشه، یعنی انسان در اثر تهذیب نفس طوری میشه که گیرنده‌های وجودش فعال‌تر میشه، از موجودات اطرافش بیشتر اثر میپذیره، که تو شرایط عادی این مقدار اثر از موجودات اطراف نمیپذیرفت. مثل همین حکایت این که از مرحوم علامه طباطبایی آمده که یکی از شاگردانشون میگه در اوایل طلبگی هم روزی مرحوم علامه به حجرم تشریف آوردن، فرمودن به ظاهر در اینجا غیبت شده است. گفتم بله، پیش از آمدن شما چند نفر که درسشان از من بالاتر بود اینجا بودند و غیبت کسی را کردند. گاهی حکایت دنباله هم داره که اینجا نیست، قد که خاطرم هست که مرحوم علامه بعد فرمودن خب اینجا دیگه آلوده شده، به درد درس خوندن نمیخوره، بریم توی حجره دیگه درس رو برگزار کنیم. ولی به هر حال این که مثلا یه کسی وارد یه جایی میشه و احساس میکنه اینجا غیبت شده، چرا همچین احساسی میکنه؟ چون نفسش اثرپذیر شده، یعنی کدورتی که در فضا وجود داره رو گیرنده‌های نفس این میگیره که دیگری ممکنه گیرنده‌هاش همچین خصوصیات رو احساس نکنه. این راهش چی هست؟ راهش تهذیب نفس را اجمالا. سوم، ادراکات شهودی مراتب زیادی داره که فهم بسیاریش از برای ما ممکن نیست، فقط کسانی که آن را تجربه نمودن آن را میفهمند. این برای چی هست؟ این مقدمه بحث نبوته که ما بعداً تو بحث نبوت اگه گفتیم پیامبران الهی یه سنخ ادراکاتی دارن غیر از ادراک ما، معلوم باشه که اصل جنس ادراک مثل ادراکات شهودیه، ولیکن مرتبهش با مرتبه ادراک ما متفاوته. توقع نشه که هرچه آنها میفهمن دیگران هم باید بفهمن. چهارم، ادراکات شهودی هم مثل بقیه ادراکات میتونه درست و نادرست باشه. خب این یعنی پس علم حصولیه، چون علم حضوری خطابردار نیست. هر چقدر انسان نفسش پاکتر باشد دریافتای شهودیش قویتر است. این برای چیه؟ این برای اشاره به بحث رد عرفانهای کاذب و سحر که تو جامعه ما از بحثهای خیلی بروز استش، که بالاخره این مرتازانی که اخبار از غیب میکنن تصرف انجام میدن و یه سری چیزای خبر میدن، اینا تفاوتشون با انبیا چیه؟ و انسان بدون صرف این که افراد ادراک شهودی دارن دلیل بر صدق نیست. ادراک شهودی خودش صادق و کاذب داره، سلباً بعد از مواردش رو باید با علاماتی بیرون بکنیم. 5، عالی‌ترین درجه ادراکات شهودی حالت وحی و الهام است که برای انبیا اتفاق میفته. این ادراکات به خاطر صفا و خلوصی که داره خطا و اشتباه در امانه. 6، ادراکات شهودی آرامش بخشتر از ادراکات فکری است. چطور؟ مثل اینکه ما در امور حسی مثلا استدلال‌های زیادی میاریم که زمین گرده، یا استدلال‌های زیادی میاریم که زمین میچرخه، ولی آدم تا خودش ندیده خیلی باور نمی‌کنه. توی مسائل دیگه هم وقتی با استدلال کار رو پیش میبریم انسان خیلی تصدیق نمیکنه، ولی وقتی به ادراک شهودی میرسه، ادراک شهودی خیلی در وجود انسان اثرگذارتر است و انسان رو بهتر حرکت میده به طرف عمل، و همین جد آرامش بخشتر استش. نکته 7 هم به خاطر همین خیلی از افراد که سالها دانشگاه رسمی رو تحصیل کردن آرامش پیدا نکردن، فهمیدن آخرش باید برن دنبال ادراکات شهودی و دنبال تهذیب نفس و قدم گذاشتن تو وادی شرع و عمل به دستورات دینی و این مسائل. خب این مطالب مطالبیه که تو بحث‌های بعدی باید یک به یک ثابت بشه و اونجا پیگیری بشه. ولی که نکته که اینجا یه مقداری مهم هست و باید انشالله تو تدریس انسان این کار رو انجام بده و حیاتی تر از خود اصل کتابه، این است که شما یک نوجوان رو با طرح این بحثا از خواب غفلت بیدارش بکنید، هلش بدید به طرف تهذیب نفس کردن و تقوا. یعنی آدم ها اگه باور کنن که تو عالم خبرهای دیگری هم هست و میتوان از انسان گیرنده هاشو فعال بکنه، سری به عوالم دیگه بکشه و از اونجاها خبردار بشه و خلاصه راه پیدا بکنه، این مهمترین چیز است برای رشد دادن یه آدم. چون ما همه اصول عقاید رو میخونیم که آخرش منجر به تهذیب نفس و تقوا بشه دیگه. این جرقاشو باید این وسطا بزنیم. باید تو این درس ها هم تو درس بعدی 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 همش ناخودآگاه میخواد این حس رو فعال کنه که وقتی کسی 3-4 جلسه سر درس شما نشست و این مطالب واسش تبیین کردید، انگیزه پیدا بکنه که از دنیا حرکت بکنه به طرف عالم ملکوت و خلاصه تکون بخوره، به این فکر بیفته که من چه کار بکنم متحول بشم، چه کار کنم تغییر کنم، چرا من از اون عالم دریافتی ندارم، اینا که دریافت دارن چه جوری دریافت دارن. این سوالاتی است که باید حتما تو ناخودآگاه افراد اینجاها فعال بشه و به این علوم حصولی و ظاهری که مثلا میخونیم، حالا چه توی علوم اسلامی چه غیر اسلامی، به اینها قناعت نکنه، دنبال یک واقعیتی بیشتر از اونا باشه که خب هدف نهایی اصلا این بحث است. اما درس پنجم، درس پنجم جواب به چند تا سواله که این چند تا سوال سوالات خیلی کلیدیه. حتی به نظرم پارسال که اینجا کتاب و درس میدادن، حالا دوستان نیستن، درس پنجم به نظرم چیز بود، بحث درس اختیاری بود، درست عرض میکنم، چون یه مقداری بحثش تخصصی تره، ولی حالا اینجا شرایطش باشه میشه تدریس کرد دیگه. ببینید درس پنجم نکته اولش حل یک مسئله معرفت شناسی خیلی پیچیده و خیلی اساسیه که اگه انسان از روشش وارد بشه برای حل کردنش، مطلب به راحتی حل میشه. خوب نهایت بفرمایید این شبهه شبهه ایست که همه جا شما میشنوید، از یونان باستان هم بوده. میگن آقا شما گفتید منابع شناخت واقعیت این است و این است و این است و این حرفا گذشت. خب ما میدونیم که شناخت های ما قابل اعتماد نیست. چرا هیچ شناختی قابل اعتماد نیست؟ چون بارها تجربه کردیم که مدتی به یه قضیه اعتقاد داشتیم، بعد از مدتها اعتقاد و باور به اون قضیه در اثر رشد علم و دانش، در اثر پیشرفت علوم یا به واسطه تغییر روحیات و حالات درونیمون، اعتقاداتمون کلن عوض شد. پس معلوم میشه اعتقادات ما قابل اعتماد نیست و انسان باید به همه چیز بدیده تردید نگاه بکنه. یک قیاس خیلی روشن و خیلی ساده است که میگه بر اساس اینکه بسیاری از باورهای ما نقض شد، پس به بقیه باورها هم اعتماد نمیکنه. این اصل استدلال. این استدلال وقت میخوام خرابش بکنیم، حقیقتش راههای مختلفی داره. این چیزی که اینجا آمده یه راه تجربه شده است که معمولاً برای جواب دادن از این نقطه اگه کسی شروع بکنه بهترین نقطه است. ببینید گام اول جواب این است که به افراد نشون بدیم که یکی از انواع مغالطه تعمیم نابجاست. مثال معروفش هم مثال هر گردی گردونی است که برای نوجوانان معمولاً شیرینه. که یکی کسی مثلا یه تعداد گردو دیده بود، کم کم فکر می‌کرد هر گردی گردوه، به یک توپ هم رسید می‌گفت اینم گردوه. خب نه، اینجوری نیست، هر گردی گردو نیست. اگر همه گردوها گردند، نباید نتیجه بگیریم که همه گردها هم گردو هستند. ما بهش استنان میگفتیم مغالطه ایهام عکس، درسته؟ یا چی میگفتیم دوستان کسی یادش هست؟ چی؟ ایهام انعکاس. مغالطه ایهام انعکاس توی زبان امروز، توی این کتابای جدید معمولا بهش میگن مغالطه تعمیم نابجا، که اصطلاح تعمیم نابجا یه مقداری برای جوان مفهوم تره دیگه. این یه پایه که الان اینو توضیح بده که ببین ذهن ما گاهی موقع به اشتباه یه مفاهیمی رو چیکار میکنه، توسعه میده. مسئله دوم، ما در مواردی از زندگیمون یقین‌هایی داشتیم که این یقین‌ها از بین رفته است. اینو به نحو موجب جزئیه با مخاطب باید همراهی کنیم. خب واقعیتی است که انسان‌ها در زندگیشون یقین‌هایی داشتند و این یقین‌ها در طول زمان از بین رفته. ولی آیا میشه از این که بعضی از یقین‌ها از بین رونده بودن و زائل شدن نتیجه بگیریم که پس همه یقین ها چنین هستند؟ با توجه به اون مقدمه مخاطب خودش تصدیق میکنه که نه، نمیشه بر اساس اینکه بعضی از یقین ها زائل شدن و تشکیک پذیر هستن، بگیم پس همه یقین های ما تشکیک پذیر هستن. با این دوتا گام ما در واقع گوینده رو مستدل و خلع اصلاحش میکنیم، چون استدلال اون اگه بخواید از جهت منطقی تحلیل بکنید برمیگرده به یک تمثیل، درسته، یا استقراء ناقص که بعضی از موارد رو دیده که اینا زوال پذیر بودن، خواسته تعمیم بده بقیه موارد که بقیه موارد هم زوال پذیر هستن. میگیم نه، فعلا علل حساب شما نمیتونی حکم بکنی که همه اینها زوال پذیرند. این گام اول بحث تموم میشه، یعنی استدلال اون شخص از دستش میاد بیرون. گام دوم این هستش که شما نشون بدید که اینطور نیست، یعنی یقین هایی هستن که اینها زوال پذیر نیستن. از چه راهی استفاده کنن؟ خاطر شرفتون باشه بهترین راه برای این کار دو تا چیز هست: یک، بدیهیات اولیه، دوم، نظریات ریاضی. بدیهیات اولیه چیزایی هستن که افراد در وجود خودشون نمیتونن تو شک بکنن. شما به طرف بگین که تو میگی دانشمندا اول میگفتن زمین صافه، بعد فهمیدن گرده، اول میگفتن زمین مرکز عالمه، حالا میگن نه زمین مثلا دور خورشید میچرخه، پس فردا ممکنه دوباره بگن نه زمین دور خورشید نمیچرخه، خورشید دور زمین میچرخه. خب اینا تشکیک پذیره، قبول، ولی به نظر شما دو به علاوه دو مساوی با چهار هم شک میکنه توش؟ یعنی بعد از اینکه همه تحولات علوم رو دیدی، تحولات شخصی خودم در اثر تغییر روحیاتت و حالاتت دیدی، آیا در دو به علاوه دو مساوی با چهار هم شک میکنی یا نه؟ اینا رو باید به صورت استفهامی بفرمایید، افراد به وجدان خودشون برگردن. معمولا یه مقدار تأمل میکنن میگن نه. میگم نظر شما 4 به علاوه 4 8 است، تو اینم شک میکنی؟ یعنی میگی ممکنه واقعا 9 تا بشه، 7 تا بشه. یه مقدار افراد به وجدان خودشون برمیگردن میگن نه. چند تا گزارهای بدیهی مثل همین رو انسان میتونه مثال بزنه. بگی اگه یه کسی بگه مثلا الف در لحظه واحد هم در مکان ب حضور داره هم در مکان جیم یه جسمی، شما قبول میکنی؟ داره فکر میکنه میگه خب نه، اگه در آن واحد هم تو مکان الف هست هم تو مکان ب هست، خب دو تاست دیگه، یکی چیه؟ نیست. و هاکذا باید نمونه های از موارد بدیهی رو اول واسهش مثال بزنید، اعتراف بگیرید که اینا چیزایی هستن که انسان علارغم همه تحولاتی که در علوم بشری بوده و در درون خودش هم بوده، بازم در اینها شک نمیکنه. البته حالا تو بحثا شاید برسیم، بعضی افراد هستن که همینا رو بهش میگیم همون تو شک میکنه، اونها یک راه حلای دیگه داره، درسته، ولی به طور طبیعی معمولا افراد عادی دیگه به اینجا که مثلا تو اینا شک نمیکنن، اینا بدیهیاتن. گام دوم نظریات ریاضی، مسائلی که نیاز به استدلال را با ریاضیات ثابت میشه، و البته استدلالش کوتاهه. حالا یه نمونه اینجا استدلال اومده در مورد اینکه مثلث مجموعه زوایاش 180 درجه است. خود استدلال ساده ای داره که تو کتاب بیان شده، کسی یه مقدار ریاضی خوب خونده باشه به این استدلال یقین میکنه. بهش بگیم آقا تو احتمال میدی که مثلث 185 درجه باشه، 190 درجه باشه؟ با این استدلال، با این حساب، هی به وجدان خودش مراجعه میکنه، میگه نه. نتیجهش این هستش که پس ما یه مجموعه قضایایی داریم که علی رغم همه تشکیکاتی که در بقیه مسائل ممکن است اتفاق بیفته، تو اینا شک نمیتونیم بکنیم. یکی بدیهیات هستن، یکی هم ریاضیات نظری. میگیم خب اگه دونستی که تو اینا نمیشه شک کرد، پس اول اون ادعایی که دست گفته بودی ازش دست بردار، که میگفتی ما به هیچ چی اعتماد نمیتونیم بکنیم، در همه چیز میتوان شک کرد، اینو بگذار کنار. در قدم بعدی اینو که کنار گذاشتی، حالا بیا ارزیابی کن ببین چرا بعضی از اینا شک پذیر بودن، بعضی شک پذیر نبودن. این گام چه؟ گام سومه، که گام سوم دیگه تو این کتاب نیومده. گام سوم ما کجا خوندیمش؟ توی منطق. منطقدانان تلاش کرده بودن بیان بین این گردایی که گردو هستن، خلاصه با گردایی که گردو نیستن، معیار تعیین بکنن، بگن ما چگونه تفکیک کنیم بین چیزهایی که میتوانیم در آن شک بکنیم با چیزهایی که نمیتوانیم شک کنیم. شاخصش چی است؟ شاخصش به زبان روان و ساده اینه: هرگاه با یک ادراک بدیهی، یک ادراک یقینی مواجه شدیم، به قول جناب شیخ الرئیس باید بریم در خلوت خودمون بشینیم، کلاه خودمون رو قاضی کنیم، ببینیم ما تو این ادراک یقینی میتونیم تشکیک کنیم یا نمیتونیم تشکیک بکنیم. اگه انسان یه ادراکی داشت که بهش یقین داشت، یعنی اول به حساب طب اولی فکر میکنه یقین داره، بعد تلاش کرد که در این ادراک تشکیک بکنه، موفق نشد که تشکیک بکنه، این یه ادراکیست که انسان میتونه روش تکیه بکنه تا آخرم باش ادامه بده. هیچ کدوم از ادراکات یقینی غیر قابل تشکیک ما در زندگی خراب نشده و نخواهد شد. اون گردایی که خلاصه گردو نبودن، درسته اونا اونایی بودن که از اول قابل تشکیک بودن، ما اشتباهی به اینا باور پیدا کرده بودیم. ما اگر این کارو بکنیم بعد میتونیم یک مرز دقیقی بگذاریم بین چیزهایی که قابل اعتماد هستن و چیزهایی که قابل اعتماد نیستن. مثلا انسان از بچگی ممکنه ناخودآگاه یقین داشته باشه که مثلا فرض کنید زمین صافه، ولی اگر به قول جناب شیخ الرئیس بشینه توی خونه با خودش فکر بکنه که آیا یقین داری زمین صاف است یا نه، هی که با خودش کلنجار بره کم کم میگه خب نه، من هیچ استدلالی واسه این مسئله ندارم. خود تصور یقینم تصور صاف بودن رو به دنبال خودش نمیاره، نه تجربه ای، نه حسی، نه قیاسی پشتوانه این مسئله نیست، صرفا یه عادت ذهنی است که این عادت در درون من چه شده؟ انباشته شده. کمان که بالعکسش اگر الان به ما بگن آقا اینکه زمین گرد است شما یقین دارین؟ آدم اولش میگه چرا یقین دارم، بعد که تو خلوت خودش میشینه میبینه کجا یقین اومده، بخاطر اینکه از اول مثلا مدرسه که رفتیم نقاشی زمین رو گرد کشیده بودن دیگه، ما هم ناخودآگاه زمین همین شکلی تو ذهن اونجا افتاده به شکل گرد، و الا نه گرد بودنش بدیهی است و غیر قابل تشکیک و نه صاف بودنش. طبیعتاً برای گردی و صافیش باید دنبال استدلال، ببینیم استدلال پیدا میکنه یا پیدا نمیکنه. اینا رو بهش میگیم یقین های غیر قابل تشکیک. یقین های غیر قابل تشکیک رو تو ادبیات منطقی قدیم ما ازش تعبیر میکنن به یقین بالمعنى الاخص. یقین بالمعنى الاخص تعریفش چی است؟ یعنی چیزی که اولا نسبت بهش یقین دارم، دوم وقتی به خودم مراجعه میکنم میبینم نمیتونم توش شک بکنم. دو تا شاخصه داره دیگه، اول یقین دارم، دوم وقتی بررسیش میکنم میبینم توانایی این که توش شک بکنم و احتمال خلاف بدم ندارم. هر وقت انسان با یه همچین پدیده‌ای مواجه شد طبیعتا میتونه اینو بگذاره مبدأ برای تفکر، مبدأ برای زندگی، بر اساسش کارش ادامه بده. خب پس گام سوم به ما اینو میگه، میگه اون چیزایی که شما در علوم دیدی که تغییر میکردن متحول میشدن، اینا چیزایی بودن که یقین بالمعنى الاخص نسبت بهشون حاصل نشده بود، یعنی دانشمندان ناخودآگاه اینا رو پذیرفته بودن، اما اموری بودش که اگه میشستن راجعش فکر میکردن قابل تشکیک بود. چیزایی که قابل تشکیک نیستن هیچ وقت تغییر نکردن. کما اگه تاریخ علم هم نشون میده مثلا دو تا چهار تا از صدر اول دو تا چهار تا بوده هنوز هم همونه، هیچ وقت عوض نشده. درسته مجموع ضوابط مثلث هیچ وقت عوض نشده. خب وقتی این انسان تا اینجا رسوند، قدم آخر این هستش که بگه خب پس اجمالا میشه واقعیت را شناخت. ما فعلا بیشتر از این ادعایی نداریم. در مقابل سالب کلیه داریم بحث میکنیم که سالب کلیه میگه هیچ شناختی به واقعیت نیست. ما اولا میگیم شما تعمیم نابجا دادی، دوم میگیم نمونه های ریاضی رو نگاه کن، نمونه های بدیهیات رو نگاه کن، سوم هم میگیم ملاکش این هستش که یه چیزی یقین و نخص دارد یا ندارد. پس اجمالا میتوان واقعیت را شناخت. حالا دو تا سوال معروف اینجا میپرسن. یه سوالی که میپرسن خب اونایی که یقین به معنی اخص داریم از کجا بدونیم که راسته؟ حالا من اینجوری یقین کردم، توش هم شک نمیتونم بکنم، هرچی به خودم کلنجار میرم میبینم نه اصلا نمیتونم قبول کنم که دو تا باشه، 5 تا یا 3 تا، حالا از کجا معلوم که راسته؟ درسته این یک نوع دیگه شکاکیته. جوابش این هستش که راست بودن قضایای یقینی ذاتیشونه، یعنی ما اگر که میگیم قضیه یقینی راست است نیاز به یک عامل بیرونی نداره. من وقتی به چیزی یقین دارم یعنی میفهمم که راسته. من نمیتونم به چیزی یقین بکنم اما در صدقش چی بکنم؟ شک بکنم. لذا قضایای یقینی برای راستی آزمایی نیاز به یک چیز بیرونی ندارن که اون از بیرون بیاد برای ما چیکار کنه، برای ما یقین بیاره. همینقدر که انسان بهشون یقین داره و یقینش هم قابل تشکیک نیست، این به معنای این استش که صدق این قضیه بدیهی است، یعنی به بداهت حکم به صدق قضیه میکنه. اصلا بدیهی بودن یک قضیه و یقینی بودن یک قضیه با بدیهی بودن تصدیق به درستی اون قضیه با هم یکی هم فرق نمیکنه. اگر الف به است یا بگم الف به است راست است، دوتاش یک معنی داره میده. اینا که فکر میکنن الف به است یه قضیه است، الف به است راست است یه قضیه دومیه، تصورشون تصور اشتباهیه. لذا گاهی فکر میکنن میگه من الف به است رو قبول کردم ولی از کجا بفهمم که راسته؟ یقین کردم ها، یقین من الان اخستم دارم ها، اما از کجا معلوم که راسته؟ درسته؟ این به خاطر است که فکر میکنن الف به است با الف به است راست است، دو تا چیز هستن، دو تا گذارن، با اینکه اینا با هم دیگه هر دوشون یکی هستن. خود الف به است، خود متنش حکایت از واقع است. وقتی انسان ازش بهش یقین میکنه، خود به خود باید چیکار کنه؟ خود به خود از دلش در میاد که هاذ القضیه صادقه. خب این مجموعه اشکال و جوابایی است که اینجا معمولا مطرح میشه. البته این بحثا سر درازی داره و با این چند کلمه حل نمیشه، ولی یه سیر منطقی است که معمولا تو جواب دادن کسی از این مسیر اگه پیش بره، مخاطب زودتر باور میکنه که میشود واقعیت را اجمالا شناخت. وقتی باور کرد که واقعیت میشه شناخت، اون وقت مصادیقش به عهده بحثای بعدیه. یه بحث صغروی اون وقت پیش میاد که حالا ما کجاها واقعا میشناسیم، کجاها چه نمیشناسیم. اون بحث صغرویه. مثل که یک استدلال ریاضی میارن، میگن آقا این استدلال ریاضی درست است یا غلط؟ میگن خب باید بررسیش کنیم دونه به دونه، بریم جلو ببینیم درست است یا غلط. دیگه تعیین این که صغرویان چه چیزهایی درست است چه چیزهایی غلط است از حوزه این بحث ما فعلا چه خارجه. اگه این بحث معرفت شناسی جای اشکال و جواب و اینا داشته، ان شاءالله تو فاصله بین ساعت درس بنده در محضر سرانان هستم، چون این با این چند کلمه شاید تموم نشه، اما سیر طبیعیش خلاصه همینه بود که اجمالا عرض کردم. سوال دومش همین بود که عرض کردم که میپرسن خب حالا تو غیر ریاضیات هم همین چیزی پیدا میشه یا نه؟ ما میگیم صغرایاتش بدیم تو بحث ببینیم پیدا میشه یا نه. درسته؟ معمولا مثلا کسایی که فرض کنین کلا اعتبار عقل و زیرش، چون توی غربیا شاید آشنایی داشته باشید، شکاکایی که هستن انواع اقسام دارن دیگه. یه عده‌شون هستن که خصوص ریاضی رو قبول دارن، غیر از ریاضیات بقیه چیزا رو زیر سوال میبرن، میگن ما به ریاضیات هم اعتقاد داریم. خب جوابش این هستش که ریاضیات ملاکش چی بود؟ ملاک ریاضی این است که یقین مرخص داره. درسته؟ ازش خروجی یقین مرخص هم بیرون میاد، تولید میکنیم میره جلوتر. خب ما اگه توی علوم غیر ریاضی هم یه همچین نمونه هایی را نشان دادیم، طبعا در غیر از ریاضیات هم برهان و یقین مرخص درست میشود. این صغرا رو بعد کجا نشون میده تو بحثای بعدی؟ مثلا اگر برهان امکان وجود چیدیم، باید نشون بدیم این برهان امکان وجود با این تقریره به خصوص یقین آور، مقدماتش قابل تشکیک نیست، نتیجه هم قابل تشکیک نیست. مسئله آخر بعد از این بحثا این هستش که چه چیزی سبب میشه که افراد به شکاکیت کشیده میشن. این نکته تربیتیه. معمولا افرادی به شکاکیت کشیده میشن افرادی هستن که با علوم تجربی سر و کار دارن. چرا؟ چون علوم تجربی ضمانت صدقش پایینه، افراد اول که واردش میشن زود باورن، تونتون همه چیو باور میکنن، بعد هی شکسته میشه، بعد حالت شکاکیت تو وجودشون حاصل میشه. برخلاف علوم ریاضی که علوم ریاضی چون ضریب خطاش خیلی پایین هستش و اگه آدم شرایطش رو مراعات کنه قطعیه، افرادی که تو ریاضیات کار میکنن معمولا ذهنشون خیلی آرامه، تشویش خاطر از جهت روحی ندارن. به همین جهت از قدیم میگفتن کسایی که میخوان فلسفه بخونن قبلش هندسه بخونن. یکی از فواید خوندن هندسه این است که ذهن انسان رو نظام میده و آدم میفهمه که میشه فهمید، میفهمه که برهان وجود دارد، استدلال واقعی وجود دارد، همه چیز در معرض تشکیک و تردید نیست. برای اینکه دانشجوها و دبیرستانیایی که خیلی حالت تردید دارن رو آدم هول بده به حالت واقع گرایی، تاکید کردن رو مسائل ریاضی خیلی مهمه که بگن آقا هی برو تو ریاضیات کار کن و تو ریاضی که کار می‌کنی دقت کن که آیا تو ریاضی هم میشه شک کرد یا نمیشه شک کرد. یه روزنه مهمی است برای مسئله آخر تو این بحث. اینه که حالا برفرض اومدیم گفتیم مثلا در یقین بسته، آیا اگه در یقین بسته شد ما باید بریم گوشه خونه بشینیم بگیم دیگه هیچی به هیچی دیگه عالم حساب و کتاب نداره؟ اینجور نیست. اینم خیلی مسئله زیربناییه با این عنایت بفرمایید، چون ما تو بحثای بعدی که وارد میشیم خیلی مواقع افرادی که ذهن پرسشگر دارن به این راحتی ها قانع نمیشن تو اثبات وجود خدا، به خصوص تو اثبات نبوت که خیلی پیچیده تر استش، ایجاد قرآن و امثال این حرفا. باید این نکته رو خوب تثبیت کنید تو ذهن افراد که فرض کن اصلا راه یقین بسته، ما تسلیم دیگه، فوقش اینه که راه یقین بسته. ولی آیا اگه راه یقین بسته بود همه ادراکات ما ارزش معرفتیش میشه مساوی؟ یعنی همه چی با هم مساویه دیگه؟ که شما خواستی دیگه مسلمون بمون، خواستی برو اصلا دنبال مثلا یک زندگی جدید. اینجوری نیست. کسانی هم که فکر میکنن راه یقین بسته است، بازم باید باور کنن که ادراکات ما مراتب داره. ادراکات ظنی داریم، ادراکات شکی، درسته؟ مراتب شک و ظن هم با هم دیگه متفاوته. لذا اگه یه جایی دیدی یقین نمیتونی تحصیل بکنی، حتی المقدور تلاش کن زندگی رو بر اساس ظن و گمان تعریف بکنی. یه اصل راهبردیه با، چون شما مثلا باید دانشجو بحث میکنید، گاهی مثلا نیم ساعت هم فرصت دارید. خب تو نیم ساعت که نمیشه شما عقاید من خدا رو مثلا درست بکنید، که از شما هم سوالات میپرسه جواب میدین یقینم نمیکنه. یکی از راههای دم دستی که خیلی مهمه برای اینکه بنده خدا از دست نره، یعنی وجودش هدر نره، اینه هیچ بشه که بالاخره انقدر هست که ظن و گمان به حقانیت اسلام پیدا میکنیم. مادامی که ظن و گمان به حقانیت اسلام داری، طبق همون اصل عقلایی که اصولی های ما هم در بحث انسداد فرمودن، که وقتی دوران امر بین فهم و ظن شد، عقل حکم میکنه به ظنت عمل کن. برو فعلا به ظنت عمل بکن، درسته؟ تو این مدت هم تحقیق کن، فعلا رها نکن. نگو آقا من که برام اثبات نشده، من دیگه کلا میخوام فعل کنم برم، درسته؟ مرز بین یقین نداشتن، درسته، تا شک یه مرزی هستش که انسان میتونه بر اساسش زندگی بکنه، بر اساسش میتونه تصمیم بگیره. یه حرف اشتباهی گاهی توی کتاب کلامی قدیم هست که میگن در مسلمان شدن ظن و گمان کفایت نمیکنه، شما به همه چیز یقین داشته باشید. این حرف یقینا حرف اشتباهیه، هیچ مستند فقهی و شرعی نداره. مسلمن در ایمان آوردن یقین کردن شرط نیست. اصحاب رسول خدا ائمه علیهم السلام هم اینجوری نبوده که یقین بکنن. افراد اول که می اومدن معمولا با ظن و تخمین ایمان می آوردن، در طول زمان تدریجا براشون یقین حاصل می شده. ما هم هیچ مستندی نداریم که اگر کسی یقین نداشت، ظن و تخمین داشت، این کلا از دایره شریعت خارج است و مسلمان نیست و احکام کفر برش بار می شود. ابدا اینجوری نیست. هم به حساب ظاهر فقه که میگن شهادت این کافیه، شهادت این کفایت میکنه، هم از نظر ایمان باطنی شواهد فقهی متعددی داریم که ایمان ظنی هم برای بهره مند شدن از مواهب معنوی کافی است، به شرطی که آدم دنبال تحصیل یقین باشه، نه اینکه به همین مقدار بگه خب من ظن و گمان دارم فعل کنه. واجب هست انسان دنبال تحصیل یقین بره به حد کفایت، اما معنیش نیست که تا یقین نکردی ایمان نیار، تا یقین نکردی بگو من مسلمان چه نیستم، من تعهد عملی ندارم. نه تبعیت از ظن در باب انسداد علم یک حکم کاملا عقلی است که انسان‌ها رو باید به این طرف انسان ارجاع بده که از دست نرن، و الا به صرف اینکه چند تا شبهه پیدا کنن میرن یک فضای عملی فاسد، بعدم که تو اون فضا بیفتن که دیگه اصلا بر نمیگردن که تحقیق بکنن. اما مسئله دوم این است که آیا ما همه چیز را میفهمیم یا نه. خب با این بحثایی که تا حالا مطرح شده، دیگه معمولا مخاطب نوجوان شما تصدیق میکنه که نه ما همه چیز رو نمیفهمیم، چون ما ابزارمون یکی حواس پنجگانه بود، حواس پنجگانه همه چیز رو درک نمیکنه. یکی تفکر بود، تفکر هم همه چیز رو درک نمیکنه، نیاز به یک سری آگاهی‌های بیشتر. این مسئله بدیهیه، ظاهرا هیچ کسی تو شک نمیکنه. اما غرض از این مسئله چی است؟ غرض از این مسئله دو تا نکته است. نکته اول این هستش که ناخودآگاه افراد حساس شن، احساس بکنن که ما به علم برتر نیاز داریم، چون یکی از پایه‌های حرکت به طرف انبیای الهی این است که انسان فقر علمی خودش رو بفهمه، که بعد بره سراغ علم برتر از علوم الهی استفاده بکنه. این یه مسئله که اینجا باید خلاصه خوب آدم باور کنه که ما به خیلی از لایه‌های این عالم دسترسی نداریم. تو درس‌های بعدی هم باز روش تاکید شده. نکته دوم که اینجا خیلی مهمه، شکستن هیمنه علوم تجربیه، که اینو قبلا هم عرض کردم. شما تا جایی که میتونین تو این درس ها به شکل البته صحیح و منطقی باید هیمنه علوم تجربی رو بشکنید در برخورد با نوجوانان. یه فضای کاذبی توی جامعه هستش متاسفانه که فکر میکنن دانشمندان علوم تجربی خیلی چیزی بلدن و دیگه چیزی که اینا بلد نباشن اصلا نیست. تا آدم یه حرفی میزنه میگن این توی هیچ مطلب علمی تا حالا نیومده، هیچ دانشمندی تا حالا نگفته، هیچ جا تا حالا ثبت نشده. فکر می‌کنن علم و دانش فقط تو همون حیطه، تو همون محدوده وجود داره. آدم باید اینو خوب تفهیم کنه که بابا کل علوم تجربی مبتنی بر حواس پنجگانه است. حواس پنجگانه یه ابزارهای خیلی محدودی هستن. به همین جهت بسیاری از حقایق این عالم هست که در دامن علوم تجربی نمی‌گنجد. درسته؟ حالا تو درس باز بعدی نمیدونم یا بعدیش این مسئله باز بیشتر مورد تاکید قرار گرفته. یه نکته هم بین‌الهلالین خاطر سروران باشه. ببینید سروران معظم، اگه بخوایم با نوجوانان و جوانان در ارتباط باشید، باید حتما یک حد متنابهی از این علوم روز رو بدونید. حالا سرورانی که دانشگاه رفتن خب آگاهیشون بیشتره، اونایی که دانشگاه نرفتن اگه وقتی مثلا از سیکل وارد حوزه شدن باید حتما علوم دوره دبیرستان رو یک مروری بکنن، و اگر هم قبلا خوندن یادشون رفته باید حتما، یعنی شما اگر که توی کلاس وارد بشید مخاطب شما احساس کنه که چیزایی بلده که شما بلد نیستین، درسته؟ حالا مثلا گفت مولکول و اتم و آنزیم فلان و سلول فلان، واسه شما یه دارم همچین مثلا نامعنوس و انگاره شما مثلا اینا به گوشتون نخورده خیلی بلد نیستید، اصلا در مقابل شما پذیرش پیدا نمیکنه. اون حکایت مرحوم حاج آقا رحیم ارباب همه شنیدید؟ یا من جای چیز نیست بحث خارج علمی نمیخوام بکنم، که چند جوان رفتن پیش ایشون گفتن که ما حمد و سوره میخوام تو نماز فارسی بخونیم و به نظر شما چه اشکال داره اینا. بعدشون شروع کردن گفتن شما مثلا چه کاره؟ گفت مثلا من ریاضی میخونم. چند تا سوال ریاضی داشت پرسیدن گیر کرد، اون یکم تو چی میگفت فیزیک، چند سوال فیزیک پرسیدن بعد گیر کرد، یکی یکی در رشته هر کدوم چند تا سوال پرسیدن، بعد اینا که همه خلاصه شکسته شدن در درونشون، حس پذیرش بهشون چی داد؟ دست داد. یکی از موانع مهم فهم این حس استقلال در مقابل طرف مخاطب. شما دیدید در قرآن کریم وقتی داستان ایمان آوردن ملکه سبا رو قرآن بیان میکند، میفرماید ملکه سبا اومد و تختش هم دید و همه اینا رو دید، ایمان نیاورد. کجا ایمان آورد؟ اومد وارد کاخ بشه، گفتش که این پاشاش رو زد بالا، بهش گفتن انهو سرحون ممردون من قوارین، اینجا اینا آب نیستش اینا شیشه است. تا بهش گفتن انهو سرحون ممردون من قوارین، گفت آمن تو بالله، ایمان آوردش. خب ربط منطقی بین این دو تا برقرار نیستش که، اینکه اینجا شیشه کاریه که دلیل بر وجود خدا نمیشه که، درسته؟ رابطه رابطه چیه؟ رابطه روحیه. یعنی آدم وقتی اون استکبار درونیش میشکنه زمینه فهم براش فراهم میشه. لذا شما وقتی چه یک فضای وارد میشین، فضای نوجوان و جوان هستش، باید بتونین این رو به مخاطب القا کنین که این چیزایی که تو بلدی منم بلدم، درسته؟ حالا واقعا که ممکن ما شما بلد نباشیم، ولی آدم چهار تا اصطلاحش هم بلد باشه، درسته، چهار تا نکته کلیدیش هم بلد باشین، مخاطب حس برتری برش دست نمیده. یه کسی باشه دانشمند باشه خیلی مثلا فهمیده باشه، به جز کار نداره، میگه آقا شما تخصصت یه موضوع دیگه است، من تخصصم یه موضوع دیگه است، درسته، حرفت خودت بود. ولی نوجوان ما این شکلی نیست. اینم که حالا لابلای کتاب مثلا گاهی مثال ریاضی هست، مثلا مثال فرض بحث های فیزیکی هست، همش برای اینکه اجمالا با زبون خودش باهاش صحبت بکنید. یه سری بزنگاه حساسی هم از علوم تجربی که میشه با اونا کل علوم تجربی زیر سوال برد، اونا که دست آدم باشه سه چهار تا اشکال بکنه زیر بناش خراب بشه، طرف اصلا دیگه همون اول شکست میخوره، بعد دیگه به قول شما میگه آمین تو بالله، دیگه حرف انسان رو راحت‌تر گوش میکنه و تصدیق میکنه. این واسه خاطر شریفتون باشه، حالا به مناسبت لابلای بحثا. و اما نکته آخر این هستش که خب ما علاوه بر اینکه خیلی چیزا رو نمیفهمیم، خیلی از چیزایی رو هم که میفهمیم کامل نمیفهمیم. این مطلب کاملا جدیدیه. مثلا من این لیوان آب رو که میفهمم، درسته، حسش میکنم، اما آیا همه وجودش رو احساس میکنم؟ نه، باز یه لایه‌هایی در همین هست که احساس نمیکنم. باز این در قالب دوتا مثال. مثال اول دوتا سیم مفتولی جلوی شما قرار داره، هر دو رو کامل نگاه میکنیم شکل هم دیگه است. به یکی دست میزنیم یعنی برق داره، اون یکی برق نداره. خب یعنی چی؟ یعنی باصره اینا رو یکسان میبینه، اما لامسه میگه اینا با هم دیگه تفاوت دارن. پس باصره ما به همه عمق وجود یک شی نفوذ نمیکنه. مثال دوم دوتا آنتن، مثلا آنتن فرق این رادیو هستن، یه رادیو روشن یک رادیو مثلا چی از خاموشه. خب باصره اینا رو یک شکل میبینه، دست هم میزنیم لامسه آنتنا رو یک جور احساس میکنه، بو هم میکنیم بوشون فرقی نمیکنه، گوش هم میدیم صداش فرقی نمیکنه، اگه مزه هم بکنیم تاثیر در زبان ما ایجاد نمیکنه. ولی وقتی پیش رادیو رو باز میکنید میبینید که داره صدا تولید میکنه یکی نمیکنه، میگین آنتن داره جریان امواج رو منتقل میکنه، اون یکی مثلا فرق منتقل. این مثال شاید خوب نباشه، رادیو خاموش. مثال بهترش جایی هستش که یک رادیو رو ببرین تو بیابون که آنتن امواج وجود نداره، یکی توی شهر که مثلا امواج وجود داره. یعنی میبینین لامسه باصره سامع همه فعالیت میکنن، آنتنا رو یکسان میبینن، اما عقل شما بر اساس تفکر میگه نه، این آنتن یک بعد دیگه درش هست به اسم انتقال دادن امواج، که اون بعد در یکی هست در یکی دیگه نیست. پس ما آنچرا هم که میفهمیم کامل نمیفهمیم. این نکته خیلی اساسی هست. یعنی چی؟ یعنی موجودات یک لایه‌ای دارند که حواس پنجگانه ما به اون لایه درونیشون نفوذ پیدا نمی‌کنه. خب حالا اینو با یک بیان دیگه اگه بگیم، برای بحث‌های بعدی ما که بحث‌های جهان‌شناسی هست خیلی به کار میاد. اون بیان دیگه این هستش که ببینید فیزیکدان ها خودشون اینجوری گفتن که اینا رو بچه‌ها معمولا باش معنوس هم دیگه. گفتن شما وقتی یه چیز رو می‌بینید هیچ وقت شما مستقیما با اون چیز در ارتباط نیستین. شما با چی در ارتباطین؟ نور می‌خوره به اون شی. اون نور برمیگرده بعد می‌خوره به چشم شما. از تو سلسله اعصاب چشم رد میشه، حالا به قول اینا تبدیل میشه به سیگنال‌های شیمیایی. بعد میره پخشته مخچه تو قسمت بینایی مغز. تو قسمت بینایی مغز یه اثری ایجاد میکنه، به واسطه اون تأثیری که تو مغز میذاره بینایی انجام میشه. لذا توی دانش امروز وقتی بگیم بینایی کجا انجام میشه، میگن بینایی پشت مخچه انجام میشه. بعد درسته این تعبیریه که اونا به کار برن که بینایی در چشم نیست، در سلسله اعصاب هم نیست، تو قسمت پشت مغزه. ما حالا توی حکمت ما میگیم بینایی اونجا هم انجام نمیشه. مغز انسان محل اتصال بدن است به نفس، تازه از پشت مخچه منتقل میشه به نفس ناطقه که مجرده، بینایی در افق نفس محقق میشه. حالا شما تجرد نفس هم قبول نداشتین، بگین توی روح، بالاخره روح که همه قبول دارن که همون روحی که بعد از مرگ هم هستش و تو عالم برزخ هم حضور پیدا میکنه. پس بالاخره ما با خود واقعیت خارجی مواجه نیستیم. ما با کجا مواجهیم؟ با یک جریان شیمیایی در مغز ما. درسته؟ اون جریان شیمیایی که در مغز ما هستش بینایی ما رو رقم میزنه. خب از این چه درس عبرتی باید بگیریم؟ از این باید این درس عبرت رو بگیریم که پس واقعیت خارج آنچنان که هست کامل به ما منتقل نمیشود. درسته؟ ما مقداری از واقعیت رو دریافت میکنیم که در اثر انتقال نور به مغز ما به ما منتقل شده. خیلی چیزاش ممکنه ما منتقل نشه. پس باور کنیم دنیایی که داشت زندگی میکنیم فقط آنچه که ما میبینیم نیست، ابعاد و لایه های دیگری هم دارد یا میتواند داشته باشه که ما دریافتش نمیکنیم. بعد اگه پیامبر الهی آمد فرمود مثلا این غذایی که سر سفره میبینی چون از راه حرام به دست آمده باطنش مثلا آتشه، مثل آیه قرآن که فرمود ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، همین الان که این لقمه ها رو برمی‌دارن باطنش آتشه، یا فرمود مثلا من این غذایی که شما دارین می‌بینید من چرک و خون می‌بینم، آدم تعجب نکنه. یعنی از اول باور کنه که من همه واقعیت راشه نمی‌بینم، همه واقعیت چیزی فراتر از اینیه که من به ظاهر باشی هستم مرتبط هستم. اینجا یک نکته خیلی حساسی است که باید روش دقت بکنید. شما وقتی این بحث رو این شکلی تقریر میکنید، افراد یهو از اونوری میافتن تو وادی شکاکیت. این خیلی مسئله مهمیه. فوری میگن اه پس ما واقعیت دسترسی نداریم. درسته؟ این هم تفکر غلطیه. ببینید فرق است بین اینکه بگیم به همه واقعیت دسترسی نداریم یا اصلا به واقعیت دسترسی نداریم. اینا دو تا عنوان کاملا جداست. حرف اینجا سر این استش که آنچه ما میفهمیم همه واقعیت نیست، اما اون مقداری که میفهمیم که خب واقعیه. که ما وقتی سر سفره نشستیم مثلا نان و پنیر رو گذاشتن جلوی ما، چلو کباب گذاشتن جلوی ما، این که ما چلو کباب میبینیم بعد میخوریم مزه چلو کباب میده، این که خب واقعیه که قابل شک نیستش که. ولی صحبت سر اینه که این نان و پنیر یا چلو کباب ممکنه یک جنبه دیگری هم داشته باشد که از افق ادراک من نوعی خارج است یا نه. میگیم بله ممکنه یه جنبه دیگری هم داشته باشه. پس ناقص بودن ادراک غیر از این استش که ادراک به طور کل از ریشه چی باشه؟ وجود نداشته باشه. اینا رو باید هر دو هم تفکیک کنن. لذا تا این کادر هم آمده که باید دقت کرد آن مقدار که میبینیم واقعا ارتباط و اتصالی با واقعیات و کشف شناخت آنهاست. یعنی نمیخوام بگیم مثلا ما واقع را نمیشناسیم، تو چاله اونوری بیفتیم. چون یه دست شکاکان امروز از همین بحث‌های فیزیکی به شکاکیت کشیده شدن که چون اومدن دیدن مثلا حقیقت ادراک ما برمیگرده به یک فرایند شیمیایی در مغز ما، مثلا فرض کنین که در اثر سلسله اعصاب اونجا مواد شیمیایی با هم دیگه گره میخورن، از هم دیگه جدا میشن، فعل و انفعال اتفاق میفته، گفتن بس ما شناخت نداریم دیگه. با اینکه اینجوری نیستش، ما واقعا با یک سطحی از واقعیت تماس داریم، اون سطح واقعیت واقعا اثرگذاره، میشه روش برنامه‌ریزی کرد. و من وقتی نون و پنیر میبینم یه چیز میبینم یه اثری داره، وقتی چلو کباب میبینم یه اثر دیگه ای داره. ولی سوال این است که آثار دیگه ای هم میتواند باشد که ما اونها رو درک نکنیم. این مقدمه خیلی مهم است برای بحث بعدی، که ما تو بحث‌های بعدی میخوایم بگیم در واقع حتی اینجا نیست، تو بحث معاد این باید بهش برسیم که در حقیقت عالم دنیا چیه. اگه ما میگن عالم دنیا رو تعریف کن، عالم دنیا عبارت است از اون مقداری از این واقعیت بیرونی که مغز ما اینو میگیره، درسته؟ چون در منطق قرآن دنیا از آخرت جدا که نیستش، که قرآن فرمود یعلمون از ظاهر انن الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، درسته؟ ظاهر عالم دنیا میشه که ما میبینیم، باطنش میشه آخرت، درسته؟ آخرت همون واقعیتیست که ما الان توش بالفعل هستیم، ولی دستگاه های ادراکی ما راه برای نفوذ بهش نداره، درسته؟ یعنی دنیا اینجوریه که یه عالمی باشه اینجا، آخرت یه عالم جداگونه، اینجور نیست. دنیا یک لایه‌ای از واقعیت است که من فعلا درکش میکنم، ولی بقیه لایه‌های واقعیت هم الان هستن، به منم مرتبطن. یعنی من همین الان تحت تاثیر وجود خدا مستقیم هستم، تحت تاثیر وجود اولیای خدا مستقیم هستم، همین الان ملکوت اعمال من تو عالم موجود هست، ولی از دسترس افق ادراک من چیه؟ خارج هستش، درسته؟ به خاطرش بخواد این گیرندهشو ندارم، ولی خب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که تواناییشو دارن، همین الان هم بهشت رو میبینن، جهنم رو میبینن، میرن اونجا سیر میکنن، حرکت میکنن. اینا امور معدوم نیستن، واقعیات خارج از دسترسی ما هستن. در مقابل دنیا که دنیا اون افقی است که من انسان معمولی میتونم باهاش تماس برقرار بکنم، که انشاءالله تو بحث‌های بعدی باید بهش برسیم. خب این 5 تا درس در واقع میشه اصول معرفت شناسی، که غرض از این اصول معرفت شناسی این بود که ما بتونیم به مخاطب ثابت کنیم اولا میشه اجمالا شناخت، ثانیا شناخت منحصر در حس و تجربه نیست، درسته؟ اون گرایش‌های پوزیتیویسمی رو از یه طرف از ذهنش خارج بکنیم، گرایش‌های شکاکی رو از یه طرف خارج بکنیم، زمینه شناخت ماورا فراهم بشه. ما تا این مقدمات رو طی نمی‌کردیم، حالا یا به این تفصیل یا این مقدار خلاصه‌تر، دم زدن از عالم غیب معنا نداشت. این شد مقدمه برای ورود به عالم غیب. دین و خدا و پیغمبر و اینا هم بدون عالم غیب اصلا معنادار نیست حقیقت امر. لذا شما وقتی می‌خواید بحث اعتقادی شروع بکنید، باید همیشه بحث از نقطه عالم غیب شروع بکنید. قرآن کریم هم وقتی می‌خواد صفات مؤمنین رو بفرماید، می‌فرماید الذین یؤمنون بالغیب، درسته؟ یکی از شاخص‌های مهمش این است که غیب را چی دارن؟ باور دارن. کسی اگه غیب رو باور نکنه، خدا رو باور نمی‌کنه، معاد رو باور نمی‌کنه، وحی و نبوت رو باور نمی‌کنه. اگه بخوایم یک کسی رو هول بدیم به طرف اینکه بگیم عالم غیبی هست، باید اول مسئله شناخت واسش توضیح بدیم، محدودیت شناخت رو بهش توضیح بدیم، بعد بگیم بابا یه جایی هست ورای ادراک شما، اسم اون ورای ادراک شما میشه چی؟ میشه عالم غیب، درسته؟ این مقدمات همش برای این درس انگار ششمه، که درس ششم اصل و اساس بحث‌های اعتقادی است. از اینکه تازه می‌خوام شروع بکنم. خب تقسیم اول عالم غیب و شهادت. حالا تعریفایی که اینجا هست این مقدار شاید خیلی تعریفا نیاز به تغییر داشته باشه. قرار شد دوستان هر کسی به هر اشکالی برخورد کردن تذکر بدن که این کتابا تو چاپای بعدی اصلاح بشه. یه ذره بعدی تعریفا نیاز به اصلاح داره. ولی اجمالا دونستیم که حواس ظاهر و باطن ما توانایی شناخت همه عالم رو نداره و یه بخشی از عالم هستی از دست ما دوره. خب در اصطلاح به بخشی از عالم که از دسترس حواس ما خارجه و فقط با عقل و تفکر ممکنه بهش راه پیدا بکنیم میگن عالم غیب. هر قسمتی که این 5 تا گیرنده ما نمیگیردش، میشه یک لایه از عالمش عالم غیب. یه نکته هستش که این غیب و شهادت یه مفهوم نسبی هستن و ما غیب مطلق و شهادت مطلق به این معنا بر بین مخلوقات نداریم. یعنی هر موجودی دستگاه حسیش تا یه حدی کار میکنه، درسته؟ به عنوان مثال مثلا حیوانات شنواییشون با انسان ها متفاوته. انسان ها صدایی که بین 20 هرتز باشه تا 20 کیلو هرتز رو میشنون، ولی حیوانات دامنه صوتشون فرق میکنه، بعضشون صدای آرومتر هم میشنون، درسته؟ بعضشون صدای بلندتر هم میشنون. ما آدم ها صدایی که کوتاه‌تر از نه آرومتره نمیشنویم، صدایی که بلندتر هست هم چیه؟ نمیشنویم. یعنی یک سری صدایی خیلی دهشتناکی در عالم وجود داره که مثلا ده ها بار از این صدایی که ما میشنویم بلندتره، اما ما نمیشنویم اینا رو. یعنی اینا نوسان در هوا ایجاد میکنه ولی که قوه سامعه ما اینا رو نمیشنند. خب شما اگر ملاحظه کرده باشید یا حتما زمان کشید ملاحظه بکنید، توی کتاب‌های مختلف تو سایت ها فهرست حد شنوایی حیوانات مختلف رو نوشتن دیگه، که هر حیوانی فراصوتش چقدر، فروصوتش چقدر. خیلی از حیوانات هستن که صدای بلندتر از صدای ما هم میشنوند دیگه، درسته، یا صدای آرومتر هم میشنوند. لذا مثلا وقتی بمب تو هوای دوردست مثلا منفجر میشه، صداش ممکنه اینجا خیلی کم به گوش برسه، ما نشنویم، درسته. اون حیوان مثلا چه بشنوه، واکنش نشون میده. گاهی مثلا وقتی میخواد زلزله بیاد، یک صدای خیلی آرامی از حرکت لایه‌های زمین حاصل میشه که ما نمیشنویم، ولی اونا میشنون، واکنش قبل از زلزله نشون میدن، که الان میگن تجربه شده و اثبات شده است تقریبا که حیوانات معمولا قبل از پدید آمدن زلزله واکنش‌های زودتر از حرکت زمین نشون میدن. حالا تا چه مقدارش، مقدار دارن اختلافیه، ولی چند دقیقه و مثلا یه ربع نیم ساعتش که این مقدارش که میگن اثبات شده است. خب پس طبعا بعضی از چیزایی که واسه ما غیره، واسه حیوانات چی هستش؟ شهادته. الان ما یکی از اینجا نشسته باشه بگه یه ربع دیگه زلزله بیاد، میگیم علم غیب داره، درسته؟ خب همین مسئله رو ممکنه یه گاوی، گوسفندی، مرغی، خروسی متوجه بشه، درسته؟ خب این یه لایه از علم غیبه، یعنی واقعیت داره دیگه. ببینیم مثلا ما با توجه به این نکته میتونیم این روایت رو خوب بفهمیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که من در قبل از نبوت که شتر و گوسفندها رو میچراندم، خیلی موقع میدم که حیوانا همه ساکت نشستن، یهو پا میشن یه ولوله بینشون میفته، میگفتم خب اینا چرا اینجوری شدن، خبری نشد که، هیچ عاملی وجود نداره. بعدن جبرئیل علیه السلام گفتش که گاهی وقتی یه کافری از دنیا میره، تو عالم برزخ یک ضربه‌ای برش میزنن که همه مخلوقاتی که خدا آفریده از اون ضربه به دهشت در میان، یعنی اثر اون در اینا منعکس میشه، به غیر از جن و انس. جن و انس دریافت نمی کنن. خب این پس میشه حیوانات یک افق ادراکی داشته باشن که ما این افق ادراکی رو نداشته باشیم؟ این مسئله غیبیست دیگه. الان یه انسانی اگه بگه بله الان یه کافری تو جهنم یه ضربه ای زدن خیلی دهشتناک بود، یک نوع علم غیبه. ما انسانای عادی نمیفهمیم، حیوانات اینا رو چیه؟ میفهمن. پس غیب و شهادت یه مفهوم جز مفهوم نسبیست. نسبت به خداوند متعال ما غیب نداریم، درسته؟ چون برای خداوند همه چیز شهادته و همه چیز محیطه. غیب کجا به وجود میاد؟ در مخلوق به وجود میاد که افق ادراکش محدوده، یه جایی رو میفهمه، یه جایی دیگر رو چه؟ نمیفهم. خب یه متن طولانی وسط است در مورد همین حس ششم حیوانات و نمیدونم اینا که حیوانات از راه‌های دور یه چیزایی رو میفهمن و دریافت‌هایی دارن و اینا، که حالا خودتون دیگه مطالعه یا کردید یا لطف می‌کنید مطالعه می‌کنید دیگه، که نشون میده خلاصه اینا یک سنخ ادراکات دیگه‌ای دارن غیر از ادراکاتی که از طریق حواس پنجگانه به دست میاد. مسئله بعدی این هستش که خب راه‌های کشف غیب چی است؟ راه‌های کشف غیب تقریباً دو تاست. یا ما اگه بخوایم به غیب دسترسی پیدا بکنیم، یا باید با تفکر بهش برسیم، با استدلال، مثل که مثلا استدلال میکنیم خدایی هست، استدلال میکنیم ملائکه‌ای هستن، استدلال میکنیم و و. راه دوم این هستش که ما توی ابزارهای شناختیمون تغییر ایجاد بدیم، یعنی سنسورامون فعال بشه، خلاصه گیرنده هامون چی بشه؟ تغییر بکنه، درسته؟ که اینجوری هستش که در واقع ما به یک ادراکات جدید میرسیم. این در واقع همون راه کشف و شهوده. راه کشف و شهود چی بود؟ این بود که انسان گیرنده‌های جدید پیدا بکنه. آدمای معمولی فقط همین 5 تا حس رو دارن. آدمایی که میخوان به غیب راه پیدا بکنن، یه حسای جدید باید پیدا بکنن. باید علاوه بر اینکه با این گوش میشنون، یه طور دیگه هم بشنون. باید علاوه بر اینکه میشنون و میبینن، مثلا کنار یه نفر که میشینن، ذهن اونم مثلا فرض کن چیکار کنن، بفهمن چه خبره. بالاخره اون باید تو درون خودمون تحول ایجاد کنیم، گیرندامون عوض بشه. یا باید تفکر کنیم، ولی راه دیگه برای ارتباط با عالم غیب وجود نداره. درسته؟ خب اینجا یک نکته خیلی مهم است که شما از اینجا یهو بزنید، واسه گریز بزنید به مسئله دوره حقیقت دین، که اصلا انبیاء الهی برای چی آمدن؟ آمدن که گیرنده‌های وجود انسان رو فعال بکنن. مثلا انبیاء آمدن چشم و گوش دل انسان رو باز بکنن، که حضرت فرمودن که هر انسانی دوتا گوش در سرش داره، دوتا گوش هم در قلبش، دوتا چشم در دوتا چشم در سرش، دوتا چشم در قلبش. و اذا اراد الله به عبد خیرا فتح الله عینی قلبه. خدا وقتی میخواد یک بنده منت بگذاره و خیلی در او قرار بده، چشم قلبش باز میشه. اصلا هدف از آمدن شریعت چی است؟ اتصال به عالم ملکوت و در باز کردن به اون عالمه. لذا انسان باید بدونه که انبیاء الهی دنبال چه افق مقدسی میگشتن. یک سری مدیریت ظاهری صرفا نمیخواستن بکنن، مردم میخواستن طرف خدا حرکت بدن. اینا باز همون گریزایی هستش که ایجاد انگیزه در نوجوان ما بکنه که بره دنبال خدا و دنبال پیغمبر و حرکت کردن به طرف عالم ملکوت. مسئله بعدی که تکراری هستش که زود رد بشیم این هستش، خب طبیعتا غیب با این توضیحاتی گفتیم دو قسمه. یه غیب عوالم غیبی هستن که ما کلن بهش دسترسی نداریم، اصلا از حیطه ما کلن خارجن. یه غیب دیگه غیبایی هستن که نه، باطن همین لیوانه، یعنی این لیوانو که میبینیم گفتیم یه لایه درونی داره که ما بهش دسترسی نداریم. یعنی یه غیبی هست که عالم مستقل، یه غیبی هستش که لایه درونی همین عالم موجود هستش، درسته؟ که هر دو اینا ادراکاتش هستن، ادراکات غیبی هستن دیگه. و اینجا اونی که خیلی مهمه اینه که به افراد بفهمونه که با دامنه عوالم غیبی از این عوالمی که ما ادراک میکنیم خیلی وسیع‌تر و بیشتر. دیگه اینا رو بنده توضیح نمیدم، فقط این دو تا مثال آخر رو اجازه بدین یه مقدار روش وایسیم. چیزی که معمولا افراد اینجا میگن و نسبت بهش حالت تردید پیدا میکنن، میگن خب چه جوری میشه؟ خوب دقت کنید. شما وقتی میگین باطن این لیوان یه غیبی هست، اینو افراد راحت‌تر میفهمن. میگن ای یعنی یه سری خصوصیات داره که من نمیفهمم. میگیم آره، یه خصوصیاتی که تو نمیفهمی. مثلا یه گفتیم مثلا آنتن مثلا امواج منتقل میکنه ما نمیفهمیم. سیم برق منتقل میکنه چشم ما نمیبینه. ولی وقتی میگیم یک عوالم دیگه ای هست کلا که ما اصلا عالمو بهش دسترسی نداریم، معمولا بچه‌ها میپرسن این عالم کجاست؟ مثلا تو آسموناست، تو زمینه، این وره اون وره، دنبال جا میگردن براش. خب شما بگین تو آسمونه که خب باز میشه جزء عالم خودمون دیگه، بگین اون راست و چپ و آخرش برمیگرده به عالم چیه؟ خودمون. اینجا یک حجاب خیلی بزرگی وجود داره بین ماها که اجازه نمیده ما چیزی رو ورای عالم خودمون تصور کنیم. یعنی اگه بگیم همینی که اینجا هست این لیوانو ممکنه شما شکل مثلا نور ببینی، ممکنه همین شکل مثلا چرک و خون ببینی، اینو آدم راحت‌تر باور می‌کنه. میگه خب همین که جا داره یه شکل دیگه هم دیده میشه، حالا فعلا من اون شکلیشو نمی‌بینم. ولی اگه بگیم کلا یک لیوانایی هست توی عالم دیگه، درست یه درخت و باغی هست توی عالم دیگه، آدم خیلی تصدیق نمی‌کنه، دنبال جا می‌گرده. که این مشکل اساسی تو بحث فلسفی هم هست دیگه. افراد تا وقتی ذهنشون از افق عالم ماده بیرون نیاد، هیچ وقت مسائل مافوق ماده رو تصور نمی‌کنن. آدم هرچند فلسفه بخونه بازم سر جای خودش تو خودش میتنه. خلاصه دو تا مثال اینجا آمده برای اینکه بشه به یک خلاصه روشی از این حجاب عالم ماده آدم بیاد بیرون و بتونه فراتر از این عالم ماده رو تصور بکنه. ببین مثال اول که شاید مثال خیلی کاربردی تری هست این هستش که شما یک کودک رو تصور کنید که از وقتی که به دنیا آمده یه عینک سه‌بعدی گذاشتن رو چشمش، که این عینک هم الحمدلله چند سال یه چیزی دیگه اومده دیگه، تجربه هم دارن خیلی از نوجوان ها. این شخص از اول با این عینک سه‌بعدی، این عینک سه‌بعدی دوستان دیدن ندیدن، اگه خواستین رو درس بدین حداقل یه بار تجربه بکنین ببینین چه شکلی دیگه، چون بعد عینیتش احساس کنین. عینک سه‌بعدی شکلی وقتی به چشمتون می‌ذارین تصویر داخلش نشون داده میشه، تصویر سه‌بعدی کاملا داخل و تحت تاثیر حرکت شما حرکت میکنه. یعنی مثلا شما عینک رو چشمتون فرض کنید توی اتاق دیده میشه، روتون رو میکنین این ور، خب این بغل اتاق دیده میشه، روتون میکنین اون ور، اون ور اتاق دیده میشه، پشت سر رو نگاه میکنین پشت سر، یعنی به تغییر حرکت شما تصویرم چی میشه؟ میچرخه. بالا رو نگاه میکنین بالاست، پایین نگاه میکنین پایینه. بعد شروع میکنین به راه رفتن، تو تصویری که جلوی چشمتون میبینین میبینین توی اتاق دارین چیکار میکنین؟ راه میرین. حالا مثلا شما ممکنه بیرون تو این عالم براتون یه دیوار باشه، ولی تو اونجا مثلا نه، در مقابل مثلا یه ظرف غذا مثلا گذاشته شده. حالا این اول که عینکاش اومده، بعد حالا گاهی مثلا فیلمش رو میشون مثلا شما اینو میذارین چشمتون، مثلا شما سوار یک مثلا قطار، این سوار هلیکوپتر، این سوار ماشین، تو قطار مثلا نشستین، بعد قطار هم داره میره و بعد میگین مناظر رو تماشا میکنین، همه چی خوب دیده میشه، بالا نگاه میکنین بالا سقف کوپه دیده میشه، پایین نگاه میکنین. جدیدن که خب لامساش هم بهش اضافه کردن دیگه، یعنی شما میشینین چند تا چیزام دست شما میدن، بعد شما مثلا توی تصویر میبینین مثلا اونجا یه دونه مثلا فرض کنین توپ افتاده، دستتون که این برای این جلو قشنگ تو تصویر می‌بینید دست رفت جلو یه توپ گرفتین مثلا، فرض کنید توپ رو برداشتین مثلا، یعنی طبق حرکت دست شما در بیرون تو تصویر هم چی میشه؟ حرکت انجام میشه. یه مقدار جدیدترش آمده که شامه و چیزش هم اضافه کردن، شامه و و والا من گزارشاشو خوندم دیگه، این شام و ذائقه‌ش هم عکساشو دیدم. چی؟ نه گزارشاشو خوندم، خودشو ندیدم من. دوربینش که پیدا میشه راحت، ولی اون شام گزارش گزارشاشو دیدم که مثلا بعضی جا اجرا میکنن قشنگ سر الکترود به دور دهن شما نصب میکنن، شما وقتی توی تصویر یک چیزی رو میبینین تو تصویر میذارین تو دهنتون، همزمان همون مزه متناسب با اون رو قسمت‌های مختلف زبون رو تحریک میکنه، مثلا قسمت شیرینی رو تحریک میکنه، قسمت سرخی قشنگ مزه رو احساس میکنه، حتی حس جویدنش هم مثلا تنظیم کردن که مثلا وقتی اینجا حبیج اونجا برمی‌دارین به اعصاب اینجا حس جویدن حبیج کاملا دست، مگه هندونه می‌خورین مثلا حس رطوبت دست میده، یعنی یک فضای کاملا مجازیه. درسته، حالا حتی به معنی حقیقیه میرسیم بعداً، ولی به یک معنی چی هست؟ مجازی. حالا شما یک کسی رو فرض بکنید که از وقتی به دنیا آمده توی همچین فضای چیز شده، به دنیا آمده، درسته، با همچین دوربین جلوی چشمش، این از اول که خودشو میخواد پیدا کنه خودشو چه شکلی میبینه؟ این بدنه که نمیبینه، چی میبینه؟ یه بدن اون تو میبینه، درسته. بعد وقتی دستشو تکون میده اون دست بدن اون تو تکون میخوره، پاشو تکون میده پای اون تکون میخوره، سرشو تکون میده سر اون تکون میخوره، رام که میره اونو میبینه که داره رام میره حرکت میکنه، درسته. بعد از یه مدت این بچه که کم کم میخواد خودشو پیدا کنه، بعد از 2 ماه 3 ماه 4 ماه خودش رو کی میدونه؟ همون بدنی که اون تو هست. دنیا رو کی میدونه؟ همون دنیایی که میبینه دیگه، چون به هیچ جای دیگه افق ادراکش راه نداره. یعنی عالم شهادت برای اون همون دوربینه، برای اون دوربین عالم شهادتی در کار نیست. لامسه، ذائقه، شامه، همشون کاملا بر طبق اون فعالیت میکنن. خب این بزرگ میشه، بزرگ میشه، تمام دنیای خودش اونجا میدونه، همه صداهایی که میشنوه واسه این صداها اون تو مابعضا هستش، آدم‌ها رو اونا میشناسه، درسته. حالا این انسان رو فرض بکن بهش میگن که یه دنیای دیگه هم هست تو خبر نداری، خب این نمیتونه باور بکنه، چون دقیقاً تو این چارچوب داره فکر میکنه، بیرون از این چارچوب هیچ تصوری نداره. یه موقعی اگه قرار بشه که بیان این دوربین رو چشمش چیز بکنن، بردارن، فکر کنین چه اتفاقی میفته. مثلا بهش میگن قراره تو چند وقتی توی دنیای جدیدی، میگه دنیای جدید کجاست دیگه، بالاخره یا این ور یا اون ور یا این ور، بالا پایین جای دیگه وجود نداره، که میگن نه، میبریم توی دنیای جدیدی تجربه میکنی. سر یه تاریخ میشوننش و خلاص این دوربین از چشمش برمیدارن، الکترودا رو از دستاش جدا میکنن، درسته. این اتفاقی براش میفته، اول اتفاق چی هستش؟ طبیعتا یک حالت گیجه خیلی جدی عجیبی پیدا میکنه، هی به خودش نگاه میکنه، دستاشو تکون میده، میبینه انگار اینا داره تکون میخوره، درسته، هی با خودش ور میره، میبینه نه انگار من این هستم، بعد میگه خب پس اون من قبلی کجاست، درسته. تا یه مدتی متحیره، کم کم اون دوربین رو بهش نشون بدن، دوباره دوربین رو چشمش دوباره وردارن، بزنن چشمش دوباره وردارن، کم کم میگه ای پس اون چی بود؟ میگن اون یه عکسی بود، تو باهاش سر و کار داشتی، حتی اون عکس همزمان رو ذائقه تو هم اثر میذاشت، رو باصره تو هم اثر میذاشت، رو شامه تو اثر میذاشت. بعد میگن خب پس من واقعی کو؟ میگن من واقعی این بدنی که اینجا هستش. تو این مدت چی بودی؟ در خلاصه تحیر رو سر میبردی. این فرایند دقیقاً فرایند اتفاق مرگه. ما وقتی که میمیریم دقیقاً اتفاق میفته، یعنی ما باید باور بکنیم که این بدنی که الان میبینیم حکایت همون آدمکیه که اون تو هست، من حقیقی کسی پشت سر اینجا، من حقیقی این بدنه چیه نیست، ما از کانال این بدن اطلاعاتی به من حقیقیمون داره وارد میشه، داریم باش انس میگیریم، ارتباط برقرار میکنیم، از بس با اینجا معنوسیم همش فکر میکنیم همین بدنه هستیم، به طوری که وقتی میخوایم به خودمون اشاره بکنیم بگیم من، به بدنمون اشاره میکنیم، با اینکه این بدن که من نیستم، که من یه واقعیتی هستم کاملا مجرد از این تجسمی که میبینم، در ورای این افق بدن قرار دارم و به وسیله این بدن به عالم خارج مرتبط شدم. خب این مسئله برای چی هست؟ برای این هستش که آدم بفهمه که میشه یه دنیای دیگه ای هم باشه جدا از اینجا. همونجوری که اون جوان فکر میکردش که هیچ دنیایی غیر از دنیای قوطی چشم خودش وجود نداشت، ولی وقتی ازش جدا کردن یه دنیای جدیدی رو دید که اون قوطیه چقدرش بود؟ اون قوطی یعنی دنیای قبلی این بنده خدا یک ذره بود در این کهکشان، مثلا فرض کنیم با این عظمت. انسان وقتی که میمیره میبینه کل این دنیایی که توش داشت زندگی میکرد که کاملا هم واقعیه، همه چیز سر جای خودش اثر داره، ولی نسبت به اون دنیای وسیع‌تر به تعبیر روایت چی هست؟ که حلقه فی فلاتن، مثل یک حلقه است در یک فلاتی، تو همونه، ولی آدم تو اون حلقه گم شده، رفته تو اون هم حلقه اینقدر توش عظمت داره، آدم میره تو اون حلقه گم میشه، میگن که حلقه بیاد بیرون بره تو فلات سیر بکنه، میره تو همون حلقه لایه به لایه میچرخه که اون تو همون دوربین مجازی خودش همه چیز پیدا میکرد، همونجا زندگی میکرد، خوش میگذرون، رفتار میکرد، ولی کن غافل از اینکه خب عالم دیگه‌ای هستش براتر از اون. اگه این آدم روش تأمل بکنه روی این مثال، کم کم میتونه بفهمه که پس میشه یک عالمی جدا از اینجا باشه. کلید مسئله کجاست؟ ببینید کلید مسئله یه نکته است که حقیقت من این بدن نیست. من الان یک موجودی هستم، از دریچه این بدن به یک عالمی وصل شدم. این آدم باید خوب بفهمه. و من ممکن است این همین عالمی که دارم میبینم از اینجا جدا شم، برم چه یک عالم دیگه، یه عالم دیگه مشاهده بکنم. اگه ما باور کنیم که من این بدن نیستم، من بیننده هستم از بیرون که از کانال بدن دارم اینجا رو تماشا میکنم، بعد راحت میتونیم عوالم ورای اینجا رو بفهمیم. این نکته مهمش اینه. این که میگن معرفت نفس کلید خیلی از بحث‌های الهیات هستش، به خاطر اینه که اگه بتونیم اینو پیدا کنیم که من خلاصه یه چیزی ورای اینجا هستم، به تعبیر دیگه الان میشه اینجوری چیز کرد، اینجوری بیان کرد که شما مثل یک صفحه تلویزیون که کانال 1 و 2 و 3 و 4 داره، هر کانالی برای خودش برنامه‌ای داره، شما الان یه صفحه نمایشی دارین تو نفستون، صفحه نمایش شما فعلا کانال 1ه. این دنیا کلش از اول تا آخرش کانال 1ه. باور کنین که من بیننده یه چیزی هستم ورای این تلویزیون، درسته؟ یه موقعی ممکنه بدانن کانال 2، بدانن کانال 2 یعنی چی؟ یعنی تو عالم جدیدی کردن. اون عالم جدید برای خودش طول و عرض و ارتفاع داشته باشه، همه چیزا رو داشته باشه، زندگی توش بکنه انسان، برای خودش کلا چی باشه؟ مستقل باشه. اگه بتونیم اینو به افراد خلاصه تذکر بدیم که تو این بدن نیستی، این بدن ابزار دست توست، تو یک واقعیتی هستی که اصلا اینجا پیدات نمیشه، تو این عالم جسمانی بیرون از مجموعه اینجا هستی، مثل اون کسی که پشت دوربین نشسته بود، بعد باور میکنه که خب ممکنه این دوربین رو چشم من بردارن، یه دوربین جدیدی بذارن، یه سلسله ادراکات کاملا نو به من منتقل بکنن، که اون سلسله ادراکات نو یک عالم جدید دیده میشه، یک دنیای تازه. این برای چی هست؟ این برای اینکه خواسته یک زمینه برای ارتباط با عالم غیب فراهم بشه. حالا توی بحث بعدی که انشالله برسیم به بحث خواب و حقیقت خواب و اینکه چیزهایی که ما در عالم خواب میبینیم چقدر واقعی هستن و اینا، اونجا انشالله عرض میکنیم که باز از این بحثا برداشت اشتباه نکنید، چون وقتی بحث به اینجا ختم میشه افراد میگن این پس این دنیا کلا هیچ و پوچه، درسته؟ نه، تو بحث بعدی مفصل میرسیم که نه، این دنیا هیچ و پوچ نیست، کما اینکه دنیای واقعیت مجازی هم که شما وقتی دوربینا تماشا میکنید خودش واقعیت است، واقعا اثر داره، تاثیر میذاره رو نفس انسان، یه واقعیتی است که نسبت به این واقعیت دنیا خیلی ضعیفه. خب ما تو بحث بعدیش الان میرسیم که این دنیای ما هم واقعیت است، ولی نسبت به عالم آخرت خیلی چیز خیلی ضعیفه، انقدر نسبت به عالم آخرت کم رنگه که آدما وقتی اون دنیا میرن میگن این مدت خواب بودیم، اونجا میشه چی؟ میشه بیداری، درسته؟ اینو شما تو بحث بعدی بهش خواهیم رسید. گفتن به ما که ببخشید، گفتن تا 10 دقیقه اذان بخونیم، نمیدونم حالا اگه نه، افراد نابینا مثال بحث ما نیستن. افراد نابینا یه عالمی رو که نمیبینن بدن میبینن. ما بحث اون سر کسی است که توی یه عالمی هم قابل توی عالم دیگه. خب این اونا احساس نکردن توی عالم جدید. اونا میگن همین عالمی که قبلا با لامسه درک میکردن اونا با باصره هم درک میکنن. ما یه جایی میخوایم که کسی واقعا بره توی عالم جدید. یعنی کلا لامسه و باصره و اینا کلا نحوه را بهش فرق بکنه. اگه اجازه میدین نمیدونم چند دقیقه تا اذان بوده اجازه میدین